بردن، ما بار اون زمین مونده. بله ما رویش آیه این که آیه سفر نجات میخواد بگه، من خودم بگم، ما رویش آیه خیلی خیلی خوبی هم داشتیم، عالی، خیلی جا، خیلی افتخارات، خیلی از جایی که همه، من حرفم از اون درصدیه که اینا هم بچه های ما هستن، همون بچه هایی که اگه ما به دادشون نرسیم ریخت ما رو به هم میریزن، همون ترکیب قشنگی که ما میتونستیم ببینید، ما الهام بخش تمام جنبش های آزادی بخش دنیا هستیم الان. یعنی الان تو این چه روزه چقدر من پیام دریافت کردم از خارج از کشور، از که تو کشور شما چه خبره، این سر صدا چیه، این اتفاقات تلخ چیه داره تو خیابون میفته. خب این داره آبروی ما رو داره میبره، ما که نمیتونیم کتمان کنیم، که ما باید زود، هرچه زودتر برگردیم بگیم آقا آقای شهرداری تهران، الان وقت تبلیغ فرش و کالای خواب و نمیدونم تبلیغ لوازم آشپزخونه نیست، الان این بیلبوردی که داری یه جایی گذاشتی که روزی 100,000 نفر از جلوش رد میشن، اینو بیا یه طرح گرافیکی قشنگ بزن و نشون بده که شما وقتی از سوپرمارکت دشمن خرید میکنی میشینی پای یه شبکه معاند چه اتفاقی برات میفته. خیلی ساده شما میتونی بنویسی اسم اون شبکه منحوس رو، بنویسی این طرفش، بنویسی استراب، ناراحتی، وحشت، دلهوره، درگیری و خیلی چیزای دیگه که الان داره اتفاق میفته. ما از این فرصت‌ها رو داریم از دست میدیم.
بله ببین این بحث نفوذ رو که ایشون گفتن،
حالا اجازه بدید که یه نفسی تازه بکنیم، چون دقیقاً الان 1:03 است که بحث پیش اومده و داریم صحبت میکنیم. اجازه بدید که یه نفسی تازه بکنیم آقای سفرنجات، برگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم.
آقای سفرنجات
Bye.
من دو تا روایت بگم. میخوام حرف آقای دکتر رو کامل کنم. ببینید، در ایام موشکباران و حمله به شهرها، ما موقع خب سنمون کم بود، اما تهران بودیم، موشک میخورد یا بمب میخورد یه منطقه در شمال تهران، ملت میومدن کف خیابون شعارهای هنجار شکنانه میدادن. همون میخورد توی منطقه جنوب تهران، میومدن میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی و حمایت از نظام و انقلاب. ما در دوران دفاع مقدس طبق آماری که هست میگن از اونایی که یه روز تا کلشو در این حدود 8 سال در جبهه حضور داشتن، حدودا میگن 8 میلیون نفرن. یعنی اون کسی که یه روز مثلا یه ماشینی برده اونجا محموله تحویل بده، کمک‌های مردمی، تو اون کسی که مونده رزمنده جنگیده، چه وظیفه، چه بسیجی، چه حالا هر جوری. امروز طبق آماری که هست در کشور ما 30 میلیون تا ما بسیجی رسمی داریم. ببینید 6 سال پیش در تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری یه جمعه هایی راه انداخت تو مناطق میادین مختلف تهران. اون موقع تازه این واژه مدافعین حرم جا افتاده بود، تازه 140,000 تا جوون 17 ساله تا 24 ساله در تهران، تهران بزرگا، نه استان تهران، شهر تهران، اومدن تو ما رو امضا کردن، ما میخوایم بریم مدافع حرم شیم. پس آقای دکتر اینجوری نیست. ببینید اون دانشگاه هایی که ما اسم بردیم، یکشو شما گفتی، چند تا دیگرش هم قابل اسم بردنه، هر کدوم حدود 40,000 دانشجو دارن. اما این عروض لوباشی که این حرفا رو میزنن 40-50 نفرن. یعنی اصلا یه عدد ناچیز. چه بسا یه سری از اونا خودشون نفوذی باشن و پول گرفته باشن. و من بیشتر از اون دانشون استاد رو مقصر میدونم. استادی که داره با پول کشور ما ارتزاق میکنه، تازه فرصت مطالعاتی میگیره، 5 سال میره آمریکا، 5 سال میره فلان کشور اروپایی، به جای اینکه بره اونجا علمشو بالا ببره، میره فرصت ایجاد میکنه، وابستگیشو به اونا کامل کنه، بیاد اینجا مخارو بزنه بفرسته اونور. ببینید پس اینجوری نیست که فضایی که از دست ما خارج شده، نه، این تو خانواده هم پس 5 انگشت دست میگن مثل هم نمیشه. زمینه که نظام جمهوریه دیگه، به همونی که داره خارج به شما زنگ میزنه میگه اینجا چه خبره. بذار جمله کامل شه.
اگه حاج قاسم سلیمانی الان اینجا بودن و این شرایط بود، بازم میگفت حاج قاسم میگفت که اینا وزوز پشن و اینا
من تو بحران قبل حاج قاسم نبوده، خدا بیامرز.
اینا هم بچه های ما هستن، بریم ببینیم که
نه مشکلشون چی. نه یه دقیقه صبر کنیم. ببینید اگه حاج قاسم خدا بیامرز که بوده دیگه، مگه انقلاب از روز اول بحران نداشته؟ ما هر سال به بهانه‌ای داشتیم دیگه، فرمایشات ایشون تو اون موقع هم هست. ببینید یه چیز یادمون باشه، نظام جمهوریه. اون خارجی هم که به شما زنگ میزنه میگه تو ایران چه خبره، بگو فرق ما با شما در اینه. ببینید انقدر در این نظام‌های اروپایی دروغ گفتن به مردم، میدونین اروپا اکثرا پادشاهیه. این خانومی هم که لخت شد تو هلند، میدونید که 3-4 روز بعد از اون موقع داره تو زندانه، اطلاع دارید دیگه. رسانه های ضد انقلاب اومدن خودشون چون پخش شد که ایشونو به جرم جاسوسی گرفتن، این شبکه‌هایی که حالا اسمشون رو نمیبریم و معاندن و پول از اونا میگیرن برای اونا جاسوسی میکنن، اومدن خبر دادن که آقا نه، طبق قانون هلند کسی نمیتونه اینجا لخت مادرزاد تو خیابون را بره، این چون اومده بنا به قانون شورای شهر آمستردام گرفتن داخل زندان، از اون موقع داره تو زندانه. اونا میخوان تو ایران لخت بودن رو ترویج کنن، خودش الان تو اونجا دوچار بحران شدن. که من تو یکی از این خبرگزاری‌های خودمون می‌دیدم، پیشنهاد داده بودن شما اول برید هلند آزاد کنید، بعد بیاید تهران آزاد کنید. به اینا همه مزدورن، اینا همه کف رو آبه. ببینید اصلا ریشه دار نیست. کسی که با پول مزدوری داره هارت و پورت می‌کنه، این مگه می‌تونه اثرگذاری کنه رو خانواده‌هایی که هرچی داشتن 44 سال برای این کشور دادن؟ شما تو کمتر خانواده‌ای تو اینا سراغ داری شهید نداشته باشه، جانباز نداشته باشه. همین الان تو این اختشاشات ما چقدر آسیب دیده از اختشاش داریم. همه پاکار این کشور و پاکار نظامن. حالا تو یک دانشگاهی که 40,000 نفر دانشجو داره، 40 نفر نه 100 نفر میان شلوغ بازی میکنن. اینا عددی نیستن در مقابل اون. اما تای قصه میخوام جمع‌بندی کنم. نظام جمهوریه. در نظام جمهوری یعنی چند صدایی. ما از اول پذیرفتیم تزار و بارا رو، اگه نپذیریم که با نظام قبلی چه فرقی داشتیم؟ اون موقع نمیذاشن تزار و بارا باشه. اما اینجا باید قانون بذاریم. این فرمایش شما درسته، میگه آقا این فضای مجازی که امروز سوادم میخواد تازه ازش بهره برداری کردن، باید قانون داشته باشه. من اینجا خودم به مجلس اعتراض دارم، چرا قانون رو تصویب کردی بعد لغو کردی؟ همزمان با تصویب قانون در مجلس ما آقای شریفی، در آلمان، در ایتالیا، در فرانسه، در سوئد، در نروژ، در روسیه و چند تا دیگه از کشورهای اروپایی همین قانون قانونمند کردن فضای مجازی در جریان بود، همه مجالسشون تصویب کرد، مجلس ما هم تصویب کرد، بعد پس گرفت. یعنی ما ناهنجاری های هرج و مرج طلبانه در دنیا رو منحصر به فرد در کشور خودمون داریم. الان در آلمان شما اگر بیای یه دونه توییت بذاری، یه پی ام بذاری بدون ریشه، بدون سند، دادگاه بدوی 10,000 یورو تا 50,000 یورو شما رو جریمه میکنه. میدونید در اروپا همه چی با پول ترمز شده، نه با هنجار. هنجارشون چون پول دیگه، نگاهشون مادیه. اما ما این محدودیت و ممنوعیت رو تو ایران نداریم دیگه. خیلی جمهوریه، طرف هرچی دلش میخواد میگه، بدون ریشه میگه، بدون سندم میگه،
طرف 150 تا اکانت فیک داره.
حالا به جزون ببینید، در خود همین اروپا، من آلمان و فرانسه رو به طور مشخص براتون میگم، حالا توی بعضی از کشورهای دیگه مثل به اصطلاح اسپانیا و هلند هم همین جوریه، قانونی رو شورای شهر تصویب کرده، میگه شما نمیتونی اینجا دیش بذاری چون نمای ساختمون رو میریزی به هم. میخوای شبکه خارجی استفاده کنی، میری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پولی میدی، آبونمانی میگیری، یه دیکودر میدن، میذاری بغل تلویزیون رو تو خونه میبینی. همین 3500 کانالی که اینجا مفت و مجانی با ماهواره‌ای که تو خونش میبینه در ایران، با یکی از دوستان حساب میکردیم به نرخ پاریسشو، 64,000 یورو باید در سال شما پول بدی به اون شرکت تا بهت این 3500 تا کانالو بده. همینا که ما در تهران داریم مفتی میبینیم، دیکودرشو بده ببینیم. خب در همین پاریس یه کارمند 15 سال سابقه دارای لیسانس، دریافتی منهای کسورات، نه حقوق، اون زیر حقوق، زیر فیش، 1500 یوروه. اضافه کار حساب نمی کنم، مزایا و ماموریت نه. خب این ضربش کن در سال، ببین اصلا میتونه ببینه اونو؟
نه.
چطور تو اروپا اینو اومدن براش ترمز گذاشتن، اما در ایران ما اینقدر ولنگاره که شما وارد هر خونه میشی، بعضی از خونه ها ببخشی، وارد بعضی از خونه ها میشی، ببینه بچه کوچولو تا آدم بزرگ بدون ترمز 3500 تا حداقل کانال در اختیارشه. اون سمس. ببین نمیشه من توی محیطی باشم ویروس تو هوا باشه و من سرما نخورم، منم ویروسی میشم. حالا نتیجه اینه که ما باید وارد حوزه تولید قانون بشیم تو این زمینه. این قانون باید هنجارها رو تعریف کنه، محدودها رو تعریف کنه، اعتبار و آبروی افرادم تعریف کنه.
خیلی متشکرم آقای سفرنجات. آقای اسماعیل خدمت شما.
ببینید من میگم که ما یه موضوعی رو که ما تجربه کردیم یه بار، نباید دوباره بخوام تجربه کنیم. من با این فرمایشات های دکتر موافق نیستم که بخوام از این موضوع اختشاشاتی که این ایام باش مواجه بودیم به سادگی عبور بکنیم. ببینید انواع در واقع میشه گفت تمام سرویس های جاسوسی دنیا توی این اختشاشات بسیج شدن برای اینکه این موضوع رو دامن بزنن.
و اون جنگ هیبریدی شکل
گرفت. اون جنگ یعنی ما هم آتش تهیه داشتیم از طرف شبکه‌های معاند، هم نیروهای کارآزموده‌شون از جای مختلف فرستادن اومدن اختشاشات رو لیدری کردن، اداره کردن و کارو یه جایی به ما سخت کردن. ما عزیزان زیادی از دست دادیم و به بدترین شکل ممکن خیلیاشون تو کوچه پس کوچه های این شهر شهید شدن. ما نمیتونیم این موضوع رو با ساده انگاری ازش عبور بکنیم. ما نباید اجازه بدیم طفل معصوم ما، دانشجوی ما، به خاطر کمکاری ما، به خاطر ضعف دستگاه فرهنگ ما تبدیل بشه به هیزم آتشی که اونا روشن کردن. بعد بگیم اینا خس و خاشاکن، اینا مثلا پشن، اینا نمیدونم انواع و اقسام اهانتایی که الان شما مد شده الان میگن. بله، ما اون جریان شاید متحریه کتابی داره منو حق و باطل، یه تشبیه قشنگی داره شاید متحریه، میگه شما رودخونه رو که نقاب میکنید یه سری به قول های دکتر کف رو آب میبینید، ولی جریانی که رودخونه رو شکل داده همون بستر اصلی رودخانه است که داره با قدرت مسیر خودش طی میکنه. انقلاب ما مسیر خودش داره طی میکنه، ما در این تردیدی نداریم. ولی چرا باید اجازه بدیم به خاطر بی سلیقگی، به خاطر کج سلیقگی یه تعداد معدودی آدم که نشستن توی جایگاه حساس زمینه رو فراهم بکنیم برای اینکه دشمن بخواد بیاد اینطوری آبروریزی را بندازه و ما همه جمع بشیم بخوایم؟ شما میدونید چقدر زمان میبره که شما بتونید تک تک این اتفاقات رو برای مردم دنیا توضیح بدی که آقا این همه جای دنیا اتفاق داره میفته، اعتراض حق مردمه، ما دشمن داریم، نباید اجازه بدیم دشمن شاد بشیم.
من توی صحبت‌های آقای سفرنژاد با دو نکته خیلی موافقم واقعیتش، و نمیتونم از این دو نکته به راحتی عبور بکنم. آقای آذری جهرمی همچنان وزیر بودن توی دولت دوازدهم، شبی مهمان ما بودن در همین برنامه انعکاس. یه نکته ای رو گفتند که جای تأمل داره. گفتند حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است. من به عنوان وزیر ارتباطات و به عنوان کسی که مسئولیت اجرای قانون رو داره دارم اینو فریاد میزنم. جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه فضای سایبر، من تعمدن به مانند هفته گذشته از در واقع فضای مجازی استفاده نمی کنم چون لب کلام رو منتقل نمی کنه، حاکمیت خودش رو تعریف نکرده، در حالی که چه در آمریکای شمالی، چه در اروپا، چه در اقیانوسیه و کشورهای توسعه یافته اقیانوسیه ما این تعریف حاکمیت سایبری رو، حاکمیت دولت‌ها در حوزه سایبر رو می‌بینیم که تعریف کردن.
آقای شریفی، این حاکمیت احتیاج به زمینه و بستر مناسب داره.
خب ما حالا
وقتی
من که طرح
سیانت تو مجلس مطرح شد، من نکته از اول این موضوع رو دنبال میکردم.
من این نکته دوم رو هم بگم که توی صحبت‌های آقای سفرنژاد، البته نه توی این فراز، توی فراز قبلی صحبتشون اشاره کردن که به شدت موافقم، تغییر ساختار مثلا شورای عالی فضای مجازی هست. آقای زرقامی هنوز وزیر نشده بودن، یه مصاحبه کردم اون موقع عضو شورای عالی فضای مجازی بودن، مصاحبهشون هم هست موجوده، ایشون یه جمله میگه خیلی جمله تأمل برانگیز و البته تلخ و سختیه. میگه برخی اعضای شورا هنوز از ایمیل استفاده نکردن.
بله.
هنوز استفاده از ایمیل رو نمیدانند.
بله.
این دوتا نکته، نکته هایی که من با آقای سفرنژاد موافقم و فکر میکنم که در این حوزه ما باید فکر عاجلی بکنیم.
ببینید این طرح سیانت وقتی که مطرح شد، اول خب یه اشکالاتی به نحوه طرحش اصلا وجود داشت که حالا کارشناسا در موردش صحبت کردن، ولی اصل طرح بسیار بسیار درستی بود. ما با قدرت و خیلی محکم ازش دفاع میکنیم.
من
ولی اینجا چی شد که زمین
اینجا
خورد؟
من اینجا با شما مخالفم به یک دلیل. من میگم به جای این که ما میومدیم طرح سیانت رو مطرح میکردیم، ای کاش میومدیم نگاهمون کلانتر میشد، اون مسئلهی که آقای سفرنژاد هم اشاره کردن، میومدیم این رو در قالب در واقع طرح حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای سایبر مطرح میکردیم.
ببینید شما عبارت ترور شخصیت حتما شنیدید، عبارتی بود که دهه 60 و 70 زیاد استفاده
دهه 70 به ویژه. حالا
این طرح سیانات دقیقاً ترور شخصیت شد، یعنی زائده نشده مورد هجمه قرار گرفت توی کلاب هاوس و توی فضای مجازی، انقدر حمله کردن، انقدر کسانی که طرح یک بارم
نه که قانون نداریم، شما میخوای قانون باشه یا نباشه؟ ما میگیم قانون حاکمیتی باید باشه.
باید
چرا آلمان
باشه.
داره، چرا ایتالیا داره، آمریکا داره، ما نداریم؟
نه ببینید،
روسیه داره، چین داره، ما نداریم.
این نکته که میخوام الان شاید برای اولین بار داره این حرف از یک رسانه داره مطرح میشه، علت این که طرح میخورد این بود که زمینه طرح آماده نشده بود. یعنی ما
یه دفعه نداره.
حالا اجازه بدید آقای سفرنجاد، اجازه بدید آقای اسماعیلی کلامش مراجعه بشه.
یه حجمه سنگین شکل گرفت. نماینده مجلس که میخواد از حوزه انتخابیش رأی بگیره دیگه جرأت نکرد بیاد وایس پای کار. همه نماینده مجلس دقیقاً میدونستن که طرح خوبی، اشکالاتی داره، اشکالاتش برطرف شد. یعنی رفت تو کمیسیون‌های تخصصی، اصلا نگذاشتن که این طرح اصلاح شده مطرح بشه دوباره. یعنی انقدر بار
من اسماعیل قبول سنگین دارید بود. که نوع ارائه ایراد داشت.
بله نوع ارائه،
یعنی به جای اینکه ما مثلا کمیسیون ویژه تشکیل بدیم، مگر می آوردیم توی صحن عادی با موضوع برخورد میکردیم، این اتفاقات ممکن بود پیش نیاد؟
نه اینا رو من کاملا میپذیرم، ولی محل تأکیدم اینه که شما اگر میخواید این قانون رو برای مردم اجرا کنید دیگه، اگه مردم تمکین نکنن شما نمیتونی موفق باشی. برای مردمه دیگه، اگه مردم شما نتونی به لحاظ فکری توجیهش کنی که آقا این به نفع خودته، جلوی کلاهبرداری رو میگیره، جلوی انواع و اقسام بزهکاری هایی که تو فضای مجازی داره اتفاق میفته داره میگیره. ما چقدر آدم
قانونی باشه بعد توجیه بیاد دیگه.
نه آقای سفرنجاد بحثشون، آقای سفرنجاد، آقای اسماعیلی بحثشون در واقع همون شکلگیری مبنای قانونیه، بعد اجراست.
دقیقاً همینطوره. بله
اول اینکه اعتراض اینه که چرا تر با لایحه می بود. خب لایحه نبود، چرا خود شورای عالی فضای مجازی ورود نکرد؟ اما شما ببینید همین ترور شخصیتی که شما گفتید، ما الان چند نفر رو داریم به خاطر افشای مسائل زندگیشون این سلبریتی رفتن خودکشی کردن. خب چرا نباید یه قانونی باشه که حالا به حق یا به ناحق این افرادی رو که میان بی جهت آبروی دیگری رو به ناحق حراج میکنند رو باش مقابله کنه؟ یکی اینه. مورد دوم، چرا نباید همسو با هنجارها مطالب در افکار عمومی پخشه؟ ببینید روانشناسی اجتماعی در ایران، آقای دکتر اسماعیلی فیلم هندی خیلی دوست داره. چرا؟ چون فیلم هندی تش امیده، تش رسیدن به آرزوهاست. الان در کشور ما همش شده تلخ، هر فیلمی میبینی، هم سریالی میبینی، صبح تا شب که این رسانه‌های ضد انقلاب دارن بمبارون میکنن همش تلخه. صدا و سیمای خودمون هم اکثر اخبارش تلخه. مرغ اینجوری بود، تخم مرغ اونجوری بود، متاسفانه. اون امید بخشی به زندگی دوزش اومده پایین. اینو باید مهندسی کرد در افکار عمومی. این کار یه پایش رسانه است. بله شما گفتی 22 تا ارگان کسی منکرش نیست. همه را ما سر رسانه خراب نمی‌کنیم. رسانه یه پای قصه است، اما مهمه. چون رسانه ما فقط محدود به رادیو تلویزیون نیست. الحمدلله امروز نوشتاری داره، هوشمند داره، سایبری داره، میتونه اینو توسعه بده. اما ما ابتدای بحثمون این بود. امروز اگر من در جمهوری اسلامی کاری باشم، در مجلس نماینده باشم،